مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میده. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام. من همچنین که گفتم من دارم در رابطه با ازدواجم بپرسم که در حقیقت بچه کار درسته.
شما تلفنتون روی بلندگوینا که نشون ما صداتون خوب نداریم، اگر ممنون میشم بلندتر صحبت کنید عزیز.
ببخشید، الان بهتره؟
کمی بهتر شد، ممنونم، بفرمایید.
من از سایی حاسده یعنی مثل تصادف مشکل مریضی، یعنی رفتم تو کما و الان دیسیبلم، ولی بعد از چند سال برگشتم و به قول من خوب شدم، یه مقداری از تواناییم برگشت، ولی همچنان خیلی مشکل دارم، یعنی تعادل ندارم و از وسیله استفاده میکنم برای دور رفتن و زندگی روزمره.
شما چند سالتونه؟
من 34 سالمه.
بله.
بعد با یه آقای آشنا شدم و این آقای ازدواج کردیم. بعد از حدود 3-4 ماه الان یه مدت مشکلات ما همدیگه رو داریم بیشتر انگار هر چقدر میگذره میشناسیم، مثل اینکه مثلا من متوجه میشم ایشون یه مداری عصبانیت دارن و مثلا منم اونم متوجه شده که منم نمیتونم خیلی از کارامو بکنم، مثل اینکه مثلا بتونم هم از خودم مراقبت بکنم، هم این که بتونم مثلا آشپزی چیزی بکنم یا این که بتونم مثلا خرید کنم یا فرطور کنی متوجه ضعفای من بیشتر.
نه، من یه سوال میدارم، شما چه مدتی قبل از ازدواج هم دیگر میشناختی؟
حدودا یه ماه.
خب این چه ازدواجی بوده؟
بله، ولی خب از اون جهتی که ایشون میدونست، یعنی خودشون هم تو رشته پزشکیه و با یه همچه آدم هایی سر کار داره، به قول من گفتش که تو من با این آدم ها میتونم میزنم، به قول من قرار یعنی میشناسمشون و ما میتونیم با هم مثلا زندگی خوب داشته باشه.
سرکار خانم، هیچ دوتا آدمی ظرف یک ماه هم دیگر رو نمیشناسن، نمیتونن تصمیم بگیرن که خوبن. شما که مقدار مسائل و مشکلات کمی غیرعادی هم داشتید، آخه یعنی چیه ما ازدواج که نبوده؟ یه باز ایشون چند سالشه؟
ایشون 4 سال از من بزرگتره.
اون وقت آخه عزیز من سر این موندم آدم ها در شرایط عادی اصلا برای من یه ماه و دو ماه و سه ماه و حتی شیش ماه هم کمه، یک ماه شما تصمیم به ازدواج گرفتید. بعد حالا ذره ذره
تنها دلیلش این بودش که خودش چون تو رشته پزشکیه، من
ایشون چه رشته چی کاره هستن در رشته پزشکی؟
ایشون کانسالتنت فیزیوتراپیست هستن. بله
خب
دیگه حالا الان مشکل اینجاست که از اینجا که گفتم این همش داره مشکلات منو بیشتر میفهمه، از این جهت که من نمیتونم کار شخصیمو بکنم همشو. البته من تا اونجا که ممکنه مثلا از این مثلا برای حموم یا چیزای دیگه از این سرویس ها ادپتیشن هست، ولی تا اونجایی که ممکنه، ولی بیشتر خیلی مشکل هست. یعنی اگه بخوام مثلا یه آشپزی بکنم، چیزی بذارم جلوی تو روی میز، اینا همه مشکل دارم. و اونم وقتی که دو سه مرتبه متوجه شده که من اینجوری نمیتونم، عصبانی شده و میگه تو شاید ترس داری که اینقدر تو رو خودت کار نمی کنی و فقط میگی میترسم یا نمیتونم. منم نمیتونم با نمیکشم دیگه، از این جهت هم برم سر کار، همین که بخوام به کار خونه رو بکنم اینجا هم نمیگذره، بیا یه کاری کن، این یه پولی بابت مریضی من میدن، اون پولو خرج خونه بکن، در که من لازم نیست انقدر کار کنم، میتونم مثلا مواظبت کننده از تو بشم، اینجوری میتونیم راحت‌تر زندگی کنیم و منم عصبانیت هم کمتر میشه، یه نوع شرایط عادی‌تر میشه.
بنابراین شما حتما این کارو بکنید، برای که به جای اینکه علاوه بر کمک‌هایی که بخش دولتی میکنن ایشون هم مقدار کارهای دیگه تون میکنن دور بر هستن، شما برای این پولاتونو به ایشون بدید، پولا رو خرج زندگی دو تایتون بکنید. در حقیقت ایشون که نقش شوهر که نداره، ایشون نقش یک محرمی رو داره که تو خونه با شماست. و بعدم چرا این انتخاب کرده، چرا میخواد اینجوری باشه، تا کی میمونه نمیدونم، ولی من ای برادرم شما یه پولی میگیرید از بخش دولتی، کمکایی هم میگیرید، یه کسی هم احتیاج دارید باتون باشه، کنارتون باشه، اگر این سبب میشه که رابطه خوبی داشته باشید، زندگی نسبتاً بی درد و سری یا بی درد و رنجی داشت باشی، نمیگم حتی شاد و لذت بخشی، خب برای شما خوبه، ایشون هم به این راضیه که خب راضیه.
حالا تقریبا همینه، یعنی میگه که اینجوری من پولم نمیرسه، اگر بخوای با هم باشیم یعنی بتونیم حتی زندگی معمولی مثلا مسافرت، تو باید پولی که میگیری رو بدی به من.
من نمیگم بدی به ایشون، شما چرا این لغت رو میگید بده به من؟ فرض بفرمایید شما 100 دلار میگیرید، ایشون هم 50 دلار در میاره، اصلا در نمیاره، 100 دلار رو خرج کنید، شما پول میخواید چیکار کنید؟
بله درسته، ولی خب من عصبانیتشو چیکار کنم؟
من که نمیگم اصلا ایشون حق عزیزم، حرف شما اینه که چون میگه من کار میکنم خسته هستم اینا، نمیتونم بیام این کار رو بکنم، اگر من تو خونه بمونم یا کمتر کار بکنم ولی پول در اختیارمون باشه، من کمترم عصبانی میشم. عصبانیتشون هیچ کاری نکنی، اگر ایشون عصبانی شد یا ناراحتی به وجود اومد که یه رابطه ایست که پر از درد و رنج، جدا شید به دنبال کارتون. اگر نشد از این راه، وقتی شما میتونید یه همخانهی پیدا کنی، تو محرمیتی داشته باشی، تو ازدواجم کردی، تو زندگیتون میگذره و به عرض من توجه کردید، مثلا دنبال شادی و مسافرت و لذت هم نیستم، اونا هم فراموش کنید، که حالا نمیدونم مسافرت لذت داره یا نداره، برای اینکه بسیاری دنبال لذت تو مسافرت نمیدونم، دلایل خودشون دارن. عرض من یه چیز دیگه است، عرض من این است که اگر بی دردی و بی رنجی بیشتری برای شما به وجود میاره، لذتی چی هم توش نیست، بنابراین چه دلیل داره این کارو نکنید؟ معنای دیگه اش هم اینه که ایشون عصبانی نمیشه. خب شما به هدفتون رسید، موضوع عصبانیت دیگه مطرح نیست، ولی اگر ایشون با وجود همه اینا همون آدم بد اخلاق عصبانی بود که به درد میخوره.
نه وقتی که کم کار میکنه، یعنی مثلا در از هفته همه هفته هر روز نمیره سر کار، روزه آفیس زیاده، به قول معروف خیلی نرماله، ولی وقتی مثلا ساعت 8 شب از سر کار میاد، میگه مثلا من کافی بهش بگم یه چیزی از آشپزخونه به من بده، اون وقت میگه که من از صبح بیدونم، این همه توی استرس داشتم دیگه نمیتونم.
من که فکر کنم این حرفا رو با هم زدیم عزیز من، مسئله روشن روشنه، چرا بی خودی مطالب رو دور خودتون میچرخونی؟ عرض من اینه که شما قرار نیست که پولی رو پسنداز کنید یا ذخیره کنید یا خرج یه چیز دیگه بکنید. پولی که هر دو در میارید یا شما در میارید، اگر خرجتون رو میگذرونه، درد و رنجی رو از حضور و وجود ایشون که مورد شما عصبانیت نداره، خب اینو قبول بکنید. حالا که با هم ازدواج کردید، با هم هم هستید. اصلا هم باز جمله‌مو برای بار سوم تکرار میکنم، من دنبال چیز خوبی هم از توی نیستم. همینقدر که آدمی که درد داره، آدمی که محدوده، آدمی که مشکلاتی داره، این درد رو نداشته باشه، این محدودیت رو نداشته باشه، نعمت بزرگیه. مثل یکی من سردر دارم که بگه دوا بدینم سر دیگه درد نمیخوام، نعمت بزرگیه. بیش از اینم من نمیخوام. ما دلیلی بگم نداریم. بنابراین شما شرط ایشون رو بپذیرید. اگرم دیدید کار کرد و این گونه بود چه خوب، نکرد اون موقع جدا شید به دنبال کار.
بله شما پس میگین که من مثلا این کمک خرجی رو بهش بدم دیگه.
مثلا باور نمی کنم شما کمک خرجی رو مدرو برای خرج خودتون رو اون میکنی.
نه به خاطر این که بدبختی اینجاست که بهش اطمینان ندارم که با من بمونه.
هر وقت نمون کمک خرجی هم بگه بهش ندی. منم مطمئنم نمیمونه، ولی تا زمانی که میمونه 3 ماه میمونه، 3 سال میمونه، فرقش چی؟
آخه اون موقع من بهش خیلی وابسته میشم.
شما دنبال بهانه میگردید. خب اینم شد هم بهش وابسته میشم، یعنی چی؟
چون الان تازه راست میگم، اگر که مثلا
بابت عصبانیت. سکا خانم هیچ عزیز دل بذار راحت بکنم. نه راحت باشید. هیچ آدمی توی همچی شرایطی ظرف یه ماه با کسی ازدواج نمیکنه، مگر اینکه یه آدم خاصی باشه، یه آدم ویژه‌ای باشه که مثل بقیه مردمان نیست. به من میگید من میخوام روی این آدم یه حساب بلند مدت باز کنم، میگم من اصلا همچی چیز رو یک آنم فکر نمی کنم. خدمتتونم عرض کردم 3 ماه باشه، 3 سال باشه، 30 سال باشه، همین دیگه. شما میگید من میترسم بعدم وابسته بشم. خب بعد بیاد اصلا بر این فرض بگیریم که ایشون 3 سال بمونه و شما به ایشون وابسته باشید و ایشون بد باشه و بره، رنج بکشید. خب بکشید، اولا 3 سال رنج نکشید. تضمینی در این کارا نیست. این که شما فکر کردید با ازدواج تضمینی پیدا میشه اشتباه شما بوده، اونم نیست، هیچی نیست. ما توی دنیایی هستیم که آدم ها با ازدواج و قرار و سند و مدرک هم اون رو به هم میزنن یا به هم میریزن. این که ماجرای خیلی غیر عادی هم هست. بله در یه، اگر تو امریکایی در یه کشوری هستید که آدم هر وقت دلشون خواست ازدواج میکنن، با توافق هم هر وقت هم که خواستن، هر کدومشون به تنهایی در بیشتر نقاط جدا میشن و میرن دنبال کارشون. یه آدم ها هر جا اگر نخوان که کسی نمیتونه خیلی نگرشون داره، مگر یه قوانین عجیب و غریبی وجود داشته باشه. بنابراین شما تا زمانی که به نظرتون رابطه خوب و عادیه و براتون درد و رنج کمتری رو از آنچه که خودتون دارید به وجود میاره بمونید. اگر روز دید نه درد و رنجتون رو افزون میکنه، جداش. به من میگید در اون مدت من بهش وابسته شدم. خب نشه، این که چیزی نیست که از حالا آدم برگره بگه من اگر پروتو بمونم به تو وابسته میشه. خب نشه، این که دلیل نمیشه عزیز، که اون وقت اگر بره ناراحت میشه. خب بشه، آدم تو زندگیش هر وقت یه چیزی که براش مهمه رو از دست بده ناراحت میشه. یه دلارش هم گم بشه ناراحت ممکنه بشه، حالا نه اینکه خیلی، یه ظرفش هم بخوره زمین بشکنه ناراحت میشه. خب اینم رفت رفت.
متوجه شدم. فقط آخرین سال اینه که مثلا به من میگه که تو یه خونه داری تو ایران، برو اونو بفروش، هر چقدر که نقد میشه به من بده که من بتونم خونه که اینجا دارم و از مورگش در بیارم.
حتما این کار رو نکنید. اینجاست که من رو نگران میکنه ایشون کیه. برای من قابل قبول اصلا این تصمیم برای ازدواج نبود، ولی حالا شما میگید بوده، منم نمیخوام حکمی بکنم. آدم بدبین و شکاکی هستم، چون هده بنده رو به این متهم میکنه، از این بابتم خوشحالم. ولی اون چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم این است که اصلا جایی برای ناراحتی نیست. بنابراین هرگز نه بفروشید، نه پولشو بیارید، نه بدید به ایشون، که ایشون هنوز در یه ماه ازدواج کردن، 4 ماه از ازدواج گذشته. به شما میگم برو پولاتو بیار بده به من. واقعا بابایی والا
برای خیلی حرفا شده، یکی از حرفا
نه من اصلا به ایشون نسبتی نمیدم اصلا من اینقدر آدم هایی میشناسم که دنبال کسانی میگردن که یه مقداری اینجا اونجا آسیبی دیدن، سنی ازشون گذشته، شرایطی دارن، از اون استفاده میکنن، بهشون نزدیک میشن، ادعای علاقه و نمیدونم دوستی و اینا میکنن که بعدا اون چیزی که دارن ازشون بگیرن. اونا کار درستی نیست عزیز. من نمیگم ایشون چنینن، ولی شما با توجه به شرایطی دارید هرگز دارید. من درباره حقوق ماهیانه یا دریافتی ماهیانه تون عرض کردم، تا زمانی که ایشون خوبه پول بگیرید بدید به ایشون، روزی هم که بد بود به همش میزنید، تا زمانی هم که خوب بوده که پول خرج هر دو تاتون کردید، روزی هم که ایشون خوب نبود دیگه خرج نمیکنید، شما چیزی رو از دست نمیدید.
مثلا به من میگه که به من پول پرستاری تو بده، من جای اون از تو نگهداری میکنم، تو در یعنی پول پرستاری که هستش اونو خرج پرستار از بیرون نکن، اونو به من بده خرج زندگی بشه، من از
اونو یه ضرب و جمعی بکنید عزیز من. اون برمیگره به این، فرض بفرمایید شما پولی 100 دلار میدید به پرستار، میگه به من بده 100 دلار خرج خونه میکنیم، خب بکنید. این که جایی برای نگرانی نداره، مسئله اینه که اگر حقی رو از دست نمیدید در کوتاه مدت، فرض کنید به دولت به شما 1000 دلار میده، 500 دلار هم کمک های دیگه میکنه، شما 1500 دلار رو از دولت بگیرید برید به ایشونشون از شما مراقبت کنید، چه فرقی میکنه؟ ولی کاری که میکنید دائمی نیست، سند و مدرکی نیست، ماه به ماه، هر زمانم که اوضاع خوب نبود میگید خداحافظ، به من میگید این رابطه چگونه رابطه است، میگم باید یک کمی مواظبش بود برای اینکه یک کمی میتونه به هر حال توش حرفایی باشه یا غیر عادی باشه که من ازش خبر ندارم، کسی رو هم نمیخوام متهم کنم، ولی احساس خوبی هم راجع بهش ندارم.
بله خیلی ممنون،
متشکرم. خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خدا.
شنگ نجمن با ما باشه. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
با من هستید؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
از باتون میخواستم تشکر کنم اول به خاطر اینکه چشم آدم رو خیلی از حقایق باز میکنی.
لطف دارید. شما روی بلنگو که نیستید، سپیکر و اینها که نیستید
الان.
ممنونم جان بفرمایید.
من و همسرم هر دو 39 سالمونه، هر دو فوق لیسانس هستیم از ایران، دو رشته‌های مهندسی و الان 5 ساله که اروپا هستیم و دیگه.
چه مدتی ازدواج کردید؟
نزدیک 15 سال.
فرزند چی داری؟
دو تا پسر 7 ساله و 11 ساله.
بله. فرمودی فرزند چندم هستید هر رو؟
من فرزند چهارم از بچه بین 6 تا بچه و همسرم فرزند اول از 5 تا.
خب.
و ما توی دانشگاه با هم آشنا شدیم. البته من نمیدونم قضیه من یه خود عجیبه و شاید به نظر خودم عجیبه. حالا ما موقعی که توی دانشگاه بودیم چند سال، تقریبا 3 سال یا 4 سال با هم آشنا بودیم و بعدش علیرغم مخالفت‌های خانواده هامون با هم ازدواج کردیم.
دو تا دلیل اصلی خانواده ها چی بود؟
اون موقعی که چیز کردیم، هم ازدواج کردیم، همسرم بیکار بود، یعنی کار نداشتن و مشکل سربازی داشتن و مشکلات اینجوری مالی.
اوکی بسیار.
بله و من خیلی زودتر از ایشون سر کار رفتم، کار داشتم، موقعیتم بهتر بود و خانواده من همش میگفتن مثلا موقعیت های بهتر داری و
در متوجه
اشتباه داری میکنی. بله. و خلاصه علاقم مخالفت های خانواده هم ما ازدواج کردیم و به نظرم اون لحظه خیلی انتخاب درستی کرده بودیم و همه چیز هم خوب بود. دو سال و نیم سه سال با هم خیلی خوب اصلا فکر میکنم، یعنی من فکر میکنم اصلا مشکلی نبود. و بعدش تصمیم گرفتیم که بچه دار بشیم، که بچه اولمو باردار بودم و همسر من تو این بازه زمانی خیلی چیزاشو ردیف کرده بود، کار میکرد اینا، و وقتی من باردار شدم ایشون کارش از دست داد. یعنی تو اون بازه زمانی شاید 4 ماه 5 ماهگی ایشون بیکار بودن و من با وجود که میتونستم مرخصی بگیرم ولی به خاطر خیلی از مشکلات ادامه دادم، رفتم سر کار و در یه جورایی خرجی رو من میدادم و ایشون البته یه مدتی ماشین داشتن و در اون زمانی که میخواستن کار پیدا کنن با ماشینشون کار میکردن و تو همین حین با یه خانمی آشنا شده بودم، با یه دختر خانمی، و من تو تلفنشون فهمیدم، حتی رفتم به اون دختر خانمم زنگ زدم و فقط میخواستم بدونم که دختره یا مثلا این شماره‌ای که مرتب زنگ میخوره و اینا. و وقتی فهمیدم اصلا انگار همه چیز فراموشم شد، یعنی اصلا به روی ایشون نیاوردم و نمیدونم چرا. اصلا الان همش من انگار مغزم هنگ کرده تو اون زمان که چرا من هیچی نگفتم، نمیدونم، شاید به خاطر مشکلات شدیدی که تو اون زمان بارداریم داشتم و خیلی مشکلات زیادی داشتم، همش بستری و چیزا، شاید نمیدونم، شاید فراموش کردم، اصلا نمیفهمم که چی شده.
نه آخه برو خودتون نمیدونن یه مسئله از فراموش کردن که نداره عزیز،
اصلا خودم هم نمیدونم.
نه نه من خلاف ندارم، شما توی بگید فکر کردم بذار هر چی میخواد بشه بشه، اونو میتونم بفهمم، ولی که نمیدونم که فراموش کردم. یعنی وقتی بود در دوران بارداری نه صبر کنید، در دوران بارداری فرزند اول شما یه همچی چیزایی رو دیدی درسته؟
بله بله. و این ادامه داشت و اصلا حتی من دیگه با وجود که این شماره رو حفظ بودم اصلا دیگه سراغش نرفتم، اصلا حفظ نکردم که این رابطه ممکنه ادامه داشته باشه. البته بعد از زایمانم من چند بار به ایشون تاکید کردم که همه چیز خوبه، یعنی مثلا گوشی تو یه بار چک کردم، خیلی وقت چک نکردم، مثلا بهش هشدار غیر مستقیم دادم ولی اصلا بهش نگفتم غیر مستقیم که مثلا تو داری چی کار میکنی یا یه همچی چیزی. و چون که قبض تلفنش که میومد مثلا اگه قبلا پس کنید مثلا 3,000 تومان بود، یا بود مثلا شده بود 40,000 تومان مثلا، شما فکر کنه خب این خیلی سخت برانگیزه. مثلا بعد بهش میگفتم تو باید حتما پرینت تلفن رو بیاری، برشی نمیاری، و هر چی بهش میگفتم اصلا یه جور غیر مستقیم اصلا رو خودش نمی آورد. و تقریبا پسرمون 6 ماه و نیمش بود که من دیگه نتونستم، نمیدونم که کامل فهمیدم، حتی که دیگه به روش آوردم و خودش اعتراف کرد که آره، و اعترافش هم نه، اعترافش هم این بود که نه ما فقط تلفنی بوده و اصلا هیچ چیزی نبوده. با وجود که من همسرمو میشناسم، چون که من موقعی که باردار بودم از لحاظ رابطه جنسی یعنی باید ممنوع بودم، چون تهدید به سقط بود، یعنی مثلا گفته بودن هم نداریم مثلا رابطه جنسی داشته باشیم. بنابراین چون میشناختمش، چون خیلی هایپر هست، یعنی اصلا نتونستم باور کنم و من تصمیم گرفتم که اصلا جدا بشم. خیلی کارارم کردم چون من از لحاظ مالی و این چیزا بهش نیاز نداشتم، ولی فکر میکنم الان که بهش فکر میکنم فکر کنم نادانی و نگرانی همون چارتانونی که میگین حتما داشتم، که بعد از یه مدتی که رفتم تحصیلم حضانت پسرم رو بگیره یا خانوادش یا هر چیز دیگه نمیدونم دنبال طلاق و اینا رفتم، حتی میدونستم که خانوادم هم چون باش مخالف بودن حتما حمایت هم میکنن، ولی من چون یه برادر فوق العاده عصبی دارم، یعنی اصلا باهاش هم خیلی مشکل داشت، همش نگران اون بودم.
نه من نمیدونم، آخه من میخواستم قطعتون کنم بگم شما آخه سابقه چند تا برادر دارید، بعد نشون دهنده این است که یه برداشتی داشتید از مرد که مرد همینه. زمین فکر که طلاق بگیره باید برگردی تو همون خونه و اون شرایط، بنابراین این اوضاع بد بهتر از اون اوضاع بدتری که تازه معلوم نیست چه.
بله احتمالاً.
اوکی عزیز، میفهمم، قابل فهم.
و اصلا نمیدونم، خلاصه همینطوری علکی ادامه پیدا کرد این زندگی. و بعد از چند مدت اصلا انگار هیچ قضیه‌ای نبوده و ایشون دوباره هم یعنی عادی شد زندگی.
یعنی شما در وقت حتی بعدش که رابطه جنسی داشتید، این تصویر و تصور که او ای بسا شب قبل و هفته قبل با کسی دیگه بودم اصلا به ذهنتون نمی آمد؟
یه مدتی اصلا رابطه جنسی نداشت.
نه میدونم، ولی وقتی داشتی تو میگم.
نه اصلا
خب آخه شما یه جای دیگه آسیب دیدی، یه جایی درسته بچه چهارم از ششمی هستید، ولی معلومه اونجا گم شدید، یه خبرهایی بوده عزیز، برای که آخه شما به یه مرحله میدونید چه. آره نه نه نه، شما خیلی راحت وقتی اوضاع سخت میشه بی‌حس و بی‌احساس میشید، مثل که کسایی که میذارن خودشون به مردن.
دقیقاً این حس رو من دارم.
right.
یعنی کلا تو شرایط سخت اصلا انگار واقعا بی‌حس میشم. یعنی مثلا خودم رو میسپارم به طبیعت، نمیدونم چجوری.
نه متوجهم. نه خیلی هستن که بیهوش میشن عزیز، حرفتون درسته.
بله دقیقاً. و خلاصه بعد از بعدش هم که بچه دوم، و الان بعد از همه این جریان ها، الان که نمیدونم، حالا کیس های مشابه رو خودش میگه، چون کیس های مشابه رو میشینی گوش میدی اینجوری شدی، الان مثلا من برگشتم به اون سالها، یعنی دقیقا همه اون چیزا انگار همون سالها الان اتفاق افتاده. چرا من هیچی نگفتم؟ چرا من جدا نشدم؟ چرا من این زندگی رو ادامه دادم؟ و الان واقعا اون حس پشیمونی اذیت هم میکنه، یعنی اصلا نمیدونم چی کار کنم با وجود دو تا بچه. و واقعا بعد خودش میگه حالا من اون موقع زندگی رو خراب کردم و تو الان داری خرابش میکنی.
خب اون که میشه فهم، میشه فهم. برای یه سوال دارم،
یه حالت
بگو عزیز، راحت باش.
یه حالت مثلا هنوز پنهانکاری و مخفی کاری رو تو کاراش داره، مثلا یه کاری که میکنه مثلا بی دلیل دروغ میگه، یعنی بعد میگه به خاطر توه. میگم آخه چرا؟ مثلا میره یه جایی، مثلا من مطمئنم که الان آخه به خاطر کارش مثلا با خانمای مختلف مثلا رفت آمد داره یا هرچی، مثلا زنگ میزنه میگم من مطمئنم که با چیه، بعد میگم کجا بودی، مثلا میگه با دوستم، اسمش هم میاره با فلانی، بعد من میبینم مطمئنم که مثلا با فلانی بود، دستش هم رو میشه، بازم یه جور دیگه.
نه آدم نه، آخه ببینید عزیز، برخی از آدم ها فقط با دروغ زندگی میکنن. دروغ به چیزیست که باید گفت، وقتی هم که معلوم شد یه دروغ دیگه گفت، برای می دروغ دیگه، بعد آخر کارم آدم وقتی به دروغ چهارم میگه، خب همینجوری آدمو نگاه میکنم بدون توضیح، یعنی هرچی هم ازش بپرسی جواب نمیده، چون فکر کنه خب پس این قصه که تموم شد، سه تا دروغ پشت سر هم آمد، به چهارمی رسیدیم، من هیچ چی دیگه نگفتم چون دیگه به ذهنم نرسید چیزی بسازم، پس این پرونده که بسته شد، حالا بریم سراغ بعدی. ولی این ماجرا تا ابد ادامه داره، یعنی اشکال کار در اینه که این حال شما است. حالا روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، برگردیم صحبتونو با هم ادامه بدیم. شنگ برشمن با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام عزیز.
بعد اینجا بودیم که من هنوز الان دوباره اون خاطرات زنده شده، یعنی الان دوباره همش هی راجع به اون خانم هی سوال میخوام بکنم، چون موقع
به جایی نمیرسید. آخه به جایی نمیرسید. ببینید عزیز، موضوع خیلی روشنه. نه صبر کنید، شما اولا یه ویژگی روانی پسیو اگرسیو ممکن منفعل پرخاشگر، ولی زمانتون متفاوته. بعدم یه تیپی هستید که به یه باورهایی رسیدید و یه درست مثل فرض کنین خانوادهایی که میگن شوهرمون میره مثلا عرق خوری یا میره قمار، ولی خب میاد ناراحت هم هستن، زندگیشون از نظر اقتصادی بس با رفتار بد او به خاطر مشروبش اذیت میشه، ولی اینو پذیرفته. تو خانواده ایرانی به دلیل سابقه هایی که داریم مثلا در نظام چند زنی، برخی از اوقات یه جوری آدم میتونه به عنوان یه زن اهمیت نده، یعنی ماجرای الواتی شوهر به عنوان الواتی مرده، مرد الواتیه و تموم. این رو شما در مورد زن به هیچ وجه اصلا براتون ذکرش هم درست نیست، ولی برای مرد هست. شما یه برداشتی در اون دوران داشتید و اینو یه جوری به عنوان ایده ثابت ذهنیتون بوده، یعنی که اون حساسیت رو نشتی. ضمناً به نظر میرسه که به دلیل فشارهایی که در کودکی تو زندگی هم هست، شما در اونجا بهترین کار رو بیهسی و بیهساسی درونی خودتون داشتید، یعنی خودتون کرخ کنید. چون میدونی نظر علمی هم بچه ها سه تا کار میکنن، از نفس در تنفسشون و هوا استفاده میکنن، از ماهیچه هاشون، یا میرن به تخیل. شما میتونستید کاملا یه تخیلی رو، یه چیزی رو برای خودتون علم کنید و بنابراین درد نکشید و این رو آوردی تو زندگی. بنابراین وقتی همسرتون این کار کرده به اینجا رسیدید. شایدم خودتون به یه نتایجی در جهت ازدواجتون رسیدید، ولی دیگه راه برگشتی ندارید. همونطور که اشاره کردید، اون چهار تا نون نحسی که در ایران هست، نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی، و بعدم شرایط خانوادگی خودتون که برگشت به اون خانواده و اون حرفا و اون ماجراها رو اصلا تحمل نداشتید، بین بد و بدتر زندگی بد انتخاب کردید تا طلاق بدتر. اما حالا که اومدید اروپا، حالا که دنیای دیگری هست، حالا که بچه‌ها به سن نیستن، حالا که مقدار در حقیقت به اوضاع مسلط شدید، حالا که بچه‌ها تکلیفشون روشنه که کجا هستن، چی کار می‌خوان بکنن، یه مرتبه اون موضوع براتون مطرح شده، ضمناً یه دنبال یه بازی و بهانه‌ای می‌گردید که مثلا اگر اون کارا رو برای همسرتون می‌کردید نکنید، یا اون رعایت‌ها رو که می‌کردید نکنید، یا هر چیزی از این قبیل. و چون نمی‌تونید به موضوع اخیر خیلی بچسبید، خب ناچار باید برید سراغ گذشته، یا ضمناً می‌خواید اینجا دست بالا رو داشته باشید، اونایی رو که قبلاً در انبار مهماتتون پنهان کرده بودید، اسلحه‌ها رو حالا کشیدید بیرون و می‌خواید ازش استفاده کنید. ولی با توجه به سن بچه‌ها و اینکه اگر اشتباه نکنم 5 سالی است اومدید اروپا و اینجا بچه‌ها رو می‌تونید از پا در بیارید، حالا وقتی کند و کاو اونا نیست. اصلاً بیاد فرض رو بر این بگیرید که ایشون با اون خانم یا خانم‌ها رابطه داشته و مال ایرانی. الان نه اینکه بگم حال خوبی پیدا میکنید، احساس خوبی پیدا میکنید، ولی بین بد و بدتر است. الان اگر ایشون خطایی میکنه، اگر کاری میکنه، اگر احتیاج به یه توجهی داره، اون کارو بکنید که مسئله به وجود نیاد، ولی به بهانه گذشته الانو خراب نکنید. چون اون زمانی که باید خراب میکردید نکردید. چون برخی از اوقات آدم باید همون موقع موضوع رو حل کنه، نه اینکه رنجشو بکشه، زجرشو بکشه، بعد این کارو بکنه. یعنی حالا بذاره همه اتفاقات بد بیفته.
الان همون حس پشیمونی، مثلا چرا من این کارو نکردم، چرا من به اون دختر خانم نگفتم.
بذار به شما بگم چرا. نه نه ببینید عزیز، اون بیاد برای خشم کردن. ببینید عزیز، ما اگر نگاه کنیم به اشتباهات گذشتمون، سه چیز اگر چک کنیم متوجه میشیم چرا. یک، در اون زمان چه علمی، چه اعتقادی، چه باوری داشتیم. دو، در اون زمان چه احتیاجی داشتیم. سه، در اون زمان چه احساسات و هیجاناتی داشتیم. ای بسا شما در اون زمان علم و اعتقادتون این بوده که این مردا، بعدن احتیاجتون این بوده که با به هم زدن این زندگی خیلی چیزا خراب میشه و شما رو گرفتارتر میکنه، و سوم احساستون بوده که منم که کم کم اینو دوستش ندارم، حالا هر غلطی میخواد بکنه بکنه، و اصلا برای چی بدونم که خودم اذیت کنم. ولی الان هیچ کدوم از اینا میتونه نباشه دیگه. آگاهی شما و علم و اعتقادتون اون نیست، احتیاجتون اون نیست، احساستون هم اون نیست. یعنی حالا ای بس و درست توی سنی آمدید که مید لایف کرایسیس، با این ماجرا، یعنی بحران میان سالی است که خب من 39 سال اینجوری آمدم، خب همه راه عوضی آمده، از کودکیم که به من تحمیل شده راه و جاده عوضی، جوونیم هم که همینجوری، بعدم با یه ازدواج بیخودی، بعدم توی ازدواج بیخودی موندن، بعد دوتا بچه آوردن، بعد حالا پاشتن اومدن اروپا، ولی الان یه دفعه متوجه میشم مثل که من شاید جایی که باید باشم نیستم، یا آنچه که باید میداشتم رو ندارم، پس حالا بذارم دنبالش. ولی خب حالا بازی و بهانه شما ناچار رفتن سراغ گذشته است. یعنی شما الان الان شاید نتونید استناد بکنید که تو این کار کردی یا اون کار کردی یا چرا این کار کردی یا اون کار کردی، یا اینا موضوع مهمی نیست که به خاطر اون آدم بتونه به طرف ضربه بزنه یا ازش جدا بشه. پس برمیگردیم سراغ 10 سال قبل. پس حالا بیا ماجرای 10 سال قبل رو برای من روشن کن. ایشون نه برای شما چیزی روشن میکنه، نه توضیحاتی که ایشون میده شما میتونید اثبات یا ردش کنید. تازه با هر
دقیقاً
آخه دو تا نکته است. ببینید دو تا نکته
است. خودشون هم اینجا نشستن.
رایت. هر چی ایشون برگرده بگه فقط در حدی میگه که شما نتونید ثابت کنید خلافه، یعنی به شما اطلاعی رو میده که فکر کنه اگر برید دنبالش پیدا میکنید اون رو به شما ممکنه نیمه راستشو بگه، تازه راستش هم نه، ولی اونی که فکر میکنه 100% میتونه پنهان کنه رو که هرگز زیر بارش نمیره، برای که به این نتیجه رسید. و بعدم تیپی که در ایران متاسفانه ما بزرگ میشیم، منم با گروهی از دوستان روبرو میشم که اصلا فرضشون بر اینه که اصلا هیچ کسی قرار نیست گزارش واقعیت رو بگه و حقیقت رو بگه، همه باید حرفی بزنن که در شرایط موجود اونها رو از مسئله و مشکل رها میکنه. حالا اگر پشتش هم مجبور شدن به حرفای دیگه بزن، بنابراین بحث و گفتگوی شما با ایشون اصلا فایده ای نداره عزیز. یعنی اصلا برفرض که هیچی نبوده، کمی بوده، زیاد بوده، خیلی زیاد بوده، فرقی نمیکنه. شما در مسیر اثبات نمیرید. شما دلتون میخواد بر اساس حس و احساس و حال خودتون عمل کنید، میتونید عمل کنید. همینجوری هم میتونید بگید که تو رو میخوام یا نمیخوام. ولی روزی که بخواید برید دنبال سند و مدرک دیگه کار تمومه. برخی از وقتا یه چیزای روشن روشنه. یعنی یه چیزای
آره
مشخصه.
من بعد از اینکه رابطه یعنی دستش رو شد بعدش تازه دوباره به اون دختر زنگ زدم و اون دختر خانم گفت که من اومدم خونه شما، یعنی آدرس خونه ما رو داد، یکی از همسایه هامونم دیده بود. بعد به ایشون میگم که مثلا خودش میگه اومدم، همسایه هم میگه شما با یه خانم رفتی داخل. بعد نه من اصلا همچی اتفاق نیفتاده، اصلا همچی اتفاق نیفتاده.
خب برای که شما الان نمیتونی چیزی رو ثابت کنی عزیزم. آدم ها حرف میزنن، 5 دقیقه بعد میگه این حرفو گفتی، میگه نگفتم. یه روز قبل آدم اونجا کجا آدم احساس بدی میکنه که کسی به شما گفته 2-4 تا، شما بهش میگید دیشب تو من گفتی 2-4 تا، میگه من نگفتم. یعنی اونجاست که آدم میفهمه پس اصلا گفتگو معنایی نداره. برای که اگر با گوش خودتون نشنیده بودید یه موضوع بود جون.
این حسی که شما میگین راجع به رابطه جنسی یا هستی، الان این حس سراغ من اومده.
درسته.
متاسفانه. یعنی خیلی حس بد، یعنی همش احساس میکنم، یعنی اون چیزی که شما گفتید اون لحظه، یعنی من الان بعد از 10 یا 11 سال
به همین جهته، به همین جهته که عزیزم من وقتی آدم ها با هم آشنا میشن میگه اولا نگاه کنی ببینید اگر اون آدم هرچی تو زندگی شما بوده رو بدونه میمونه با شما یا نه. وقتی میخواید ازدواج کنید اگه میبینید که اگر زندگی شما رو اون آدم بدونه با شما نمیمونه نرید سراغش، ولی اگر فکر میکنید آنچه که تو زندگی شما بوده برای اون آدم قابل قبول قابل فهم با توجه به شرایطتون، تو 2-3 دقیقه کلیاتش ولی حقیقت رو بدون اسم بدون محل بدون جا مطرح کنید. اشکال کار اینه که روزی که اطلاعات من ببینید چیزی که الان شما را اذیت میکنه چیه. چیزی که شما را اذیت میکنه این که مثلا به شما گفتن ایشون اومده خونه شما، حالا یه مرتبه شما میرید تو اتاق خوابتون، حالا میرید رخت خوابتون، حالا اون آدم رو مجسم میکنه، حالا اصلا ولتون نمیکنه موضوع. به همین جهت است که برخی از اوقات آدما با کش دادن یه موضوع و هی داستان پشت داستان درست کردن فقط یه چیزی رو خراب میکنن. یعنی مثل یه تیکه برف میمونه که وقتی شروع کرد به غلطیدن تبدیل میشه به یه بهمنی که میتونه تمام شهر رو بپوشونه، در حالی که اولش یه تیکه کوچکی بوده ای بسا به اندازه یه توپ فوتبال، ولی حالا تبدیل شده به یه چیز دیگری که یه زمین فوتبال رو میتونه پر کنه. اشکال کار اینه، اینه که آدم ها باید توی این موارد تصمیمشون رو بگیرن. و به همین جد اسم هم شرس کردم به مجردی که موضوعی از این قبیل پیدا میشه تمام و کمال حقیقت رو بگید. این که میگم تمام و کمال یعنی کاملش رو که بر اساس اون خاطر راسته باشه. حالا این آدم با اون اطلاعات میخواد چی کار بکنه بکنه، نه اینکه 20 صفحه پایین و بالا برید 30 جور حرف مختلف بزنید، یه چیزایی رو بپذیرید بعد نپذیرید. خنده‌دارترش هم اینکه یه حقیقتایی رو بگید بعد بگید به تو به این دلیل گفتم که فکر کردم شاید خلاص بشم، یا درست برعکس یه چیزایی رو نگید بگید ترسیدم اگه به تو بگم ناراحت میشی. ای بابا میدونید یعنی اونا همش یه جزی از یه بازی ذهنه. آدمیست که به اینجا رسته، حالا همسر شما این هست یا نیست من نمیدونم، اما توصیه من به شما اینه که با توجه به اینکه شما 5 سال اومدید تو اروپا، اومدید احتمالاً به ایران نمیخواید و نمیتونید برگردید، 2 تا بچه اونجا دارید، بچه ها اروپایی شدن، زندگی اونا رو و خودتون رو به هم نزنید. به ایشون میگید نمیخوام راجبش حرف بزنم، قبول. حتی به ایشون بگید دیگه نمیخوام با تو رابطه داشته باشم، رابطه جنسی داشته باشم، مثلا با اونم مخالفتی ندارم. یعنی میدونید در یه چنین صورتی تکلیف روشن. ولی اشکال کار اینه که اگر شما هی بخواید راجب این موضوع فکر کنید و حرف بزنید، موضوع رو عمیق‌تر میکنید. اشتباه آدم ها اینه. من یه دفعه به شما بگم، مثلا شما بگید اسم دوستت چی بود، بگه یه اسمی، این یه دفعه اومده به ذهن میتونه بره، بعد از یه هفته اصلا یادتون نباشه کی بود. ولی اگر 20 دفعه دیگه اسم تکرار شد چی؟ تا 20 سال دیگه هم یادتون بله. نمیره. اشکال کار اینه.
دقیقاً همینطور شده. خودشون هم میخوان صحبت کنن. الان
اگر میخواد اگر متهم میخواد از خودش دفاع کنه، بهترین کار اینه که بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم با وکیلشون هر دو تا با هم بیان ببینیم حرف حسابی یا ناحسابی ایشون چیه. ولی از حالا بهشون اختار میدم برای حرفای من امشب. اگر میخواید بیاد بگید واقعیت و حقیقت رو بگید، و الا فقط کارا خرابتر میشه و خرابتر. روی خط باشید لطفا. شنگان عجبان با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون یا همسرشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
سلام آقای دکتر، خیلی خوشحال شدم که با اتون تونستم صحبت کنم.
والا مطمئن نیستم، متهم از خودش دفاع کنه. ولی حرف حسابی ها منو میدونید یک کمکی وقتی که آنتنای میره بالا دیگه به این راحتی ها نمیشه گولم زد، وقتی پایینه همه میتونن منو گول بزنن. جان واقعا چه خبره عزیز جان؟
نه موضوع خداییش اینجوری نیست.
اوکی گود.
ولی در کل در 12 سال پیش من یه اشتباهی کردم. بالاخره 6-7 ماه با یه دختر خانم تلفنی صحبت میکردم، اشتادم چند بارم قرار تو خیابون و اینجور چیزا داشتیم. آخه وقتی که آدم متأهلم هست، مثلا من که نمیتونم مثلا بالفرض میگم اون رو برش دارم بیارمش خونمون، چون میترسم خانمم برگرده بیاد. حالا خانم من میگه
صبر کنید. تیکه اولی که گفتید قبول میکنم، دومیش همچنان ممکنه، ولی شما میگید نکردم قبول، ولی میشه. ببینید عزیز، همین جاست که بار دروغ مسئله است. نکنید. اصلا نمیگم شما دروغ میگید. ببینید شما میتونید وقتی میفرمایید تلفنی بوده، دیدارم بوده، تو بیابون بوده، تو خیابون بوده، بعدم بیش از اون نمیخواید بگید رابطه هم با ایشون به صورت فیزیکی یا جنسی نداشتم، من اونو میپذیرم. ولی آدم مگر ممکن است که بتونه در حالی که 2 تا بچه داره یک کسی بیاره؟ بله، 5 تا آدم هم میشه آورد تو خونه، برای که راه داره، همیشه اونا نیستن، وجود داره. من برخی از اوقات اینجا روابطی داشتم که اصلا شوهر تو خونه است، خانم آمده توی پله های یه ساختمون های رایز رابطه جنسی با رفیقش داشته و برگشت، شوهر با بچه‌هاش تو خونه، در شب در خونم باز بوده. ولی بنابراین این استدلال نیست عزیز. ولی اون که شما من چرا از اول هشدار رو بهتون دادم، برای که گفتم وقتی آنتنام بالاست این راحتی ها نخواهد. شما من میفرمایید اون بوده، در اون حد رو میپذیرید، رابطه‌ای نبوده، من ازتون قبول میکنم، ولی اون استدلال نمیکنه، ثابت نمیکنه چیزی رو. پس تموم شده رفته.
درست میفهمون شما. ولی حالا من به خانم من میگم، مثلا میگم من الان در 12 سال گذشته، یعنی باورتون نمیشه. مثلا من میخوام بهشون میگم سیب زمینی رو ایوری خورد کن، میگه ها اون قشنگتر خورد میکرد.
نه اون دیگه حتما درست نیست. نه اون دیگه حتما درست نیست. ایشون میخواد خودش و شما رو شکنجه کنه.
توی این 12 سال امکان نداشته یه روزی باشه و یه اینه. مثلا اگه مثلا تو ایران بودیم، مثلا توی خیابونی میخواستیم بریم، مثلا من میگفتم از ایوری بریم، مثلا میگه ها از ایور خاطره داریم، مثلا میگفتیم از اوبری بریم، مثلا باها چیه این که من چیزی هست.
خب ایشون همچین بیگناهی رو من نشوند. ایشون حرفش این بود که من کرخ شدم، حس نکردم، احساس نکردم، گذاشتمش کنار. ولی اگر ایشون گوشه و کنایه میزده که خیلی 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 بده.
یعنی من شب نصف شب بلند میشم مثلا برم دستشویی، رفتم ببینم اون بیداره، با همدیگه صحبت میکنیم، باز کشیده میشه توی ای بحث. یعنی باورتون نمیشه، یعنی صبح تا شب
میدونید اشکال کار چیه؟ اشکال کار اینه که اون آدم رو دارن بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر میکنن و تبدیلش میکنن به یه هیولایی که اصلا تمام خونه شما رو هم میتونه. نه اون کار درست نیست ازم، به همجاست که تو این گونه موارد ببینید چون بقیه هم میشن، آدم اولا حقیقت رو میگه، یک بارم میگه، تکرارم نمیکنه، دوبارش هم نمیگیره، بعدم نمیاد تغییر بده بگه اونو راست گفتم اونو دروغ گفتم که همه چیز رو بره بریزه به هم، ولی به طرف مقابل هم اجازه نمیده که این ماجرا رو تبدیل بکنه به یه کارت، یه شمشیر بالای سرش بگیره که وقتی بهش یه حرفی میزنه اونو مطرح کنه. در اون صورت هیچ کس نه فراموش کرده نه بی اثر بوده، فقط آمده به جای اینکه من یه کسی رو تناب بندازم گردنش و خفش کنم، با یه دستمال خیلی حریر بستم به گردنش، هر یه روز به اندازه یه ذره میکشم تا بعد از 2 سال انشالله خفه بشه ببین. بنابراین بازم اینو کشتن. اگر ایشون این کارو میکنن اینو به من گزارش نده. حرفشون بر این بود که من اونو فراموش کردم، به رو خودم نمیدم گشتم کنار. ولی اگر ایشون اون موضوع رو مطرح کرده که ایشون این حربش بوده برای به نوعی تأخیر شما، آزار خودش، آزار در حقیقت شما، و بعدم همه چیز رو خرابتر و خرابتر کردم، به همین جز که از کار ببینید قربونتون، اینا مثل جراحیه. آدم میاد جراحیشو میکنه، یه میخ رو از پاش در میره میندازه دور تمومش میکنه، ولی هر روز که میاد یه میخو بکنه اون تو در بیاره، بعد دیگه بذار این میخو بیارم نزدیک و ببرم، چون به مجرد که تکرار بشه در حقیقت فقط یه چیزی 5 برابر 10 برابر 100 برابر میشه. باز چرا عرض میکنم، یه دفعه تمام کمال حقیقت رو بگید، یک بار کوتاه بدون اسم، بدون مشخصات، بدون آدرس، بدون محل پرونده رو ببندید، اگه قابل قبول بسته میشه، اگر نیست به هم میرزه میره، ولی اون جزئیاتی که بعدن کار دستتون میده. بنابراین خب ایشون گزارشش درست و دقیق نبود دیگه.
یعنی باورتون نشه من بالای 100 بار این جریان توضیح دادم، ولی مثلا میگه خب شما تو تلفن دقیقاً چی میگفتین؟ من 12 سال تو یادم
نیست. نه اصلا یادتونم باشه هیچ مشکلی رو حل نمیکنه. نه اون مشکلی رو حل نمی کنه.
میگم نه من نمیخواستم، ازدواج کجا بوده؟ بعد هزار تا از جور حرفا هست. بعد باور من نمیخوام از خودم تعریف کنم، ولی من نه مردی هستم که اهل حتی مشروب و سیگار و هیچ، فهم میرم سر کار شب برمیگردم.
بذار من به شما یه چیز بگم. ایشون اشاره به پنهانکاری، صبر کن، به پنهانکاری شما اخیراً کرد. اگر نیست، اگر مربوط به گذشته بوده، من دارم به ایشون میگم، اگر منو میشن حق ندارن گوشه‌ای، کنایه‌ای، اشاره‌ای، نگاهی، نمیدونم چشم و ابرویی راجع به این موضوع بیان. اگر یک بار دیگه این کارو بکنن فقط خنجر رو برداشتن، یکی به خودشون، دوتا به بچه‌هاشون، آخرش هم دیگه حوصله داشت باشن یکم به شما میزنن، به شما دیگه چیزی نمیتونن بزنن بدون که به خودشون و بچه‌هاشون بزنن. باید رها کرد عزیز، باید اون رها کرد، برای که این پرونده، این پرونده ها عزیز، این پرونده ها در این گونه موارد یه دفعه باز و بسته میشه. روزی که این پرونده باز بمونه مسئله است، اون موقع است که بوی گند و کثافتش در میگیره. به همین جهت است که once and for all، یک بار برای همیشه، و الا همینجوری هی کش دادنش، هی چیزای گفتن، هی تکرار کردن، هی عوض کردن، هی داستان درست کردن، هی چیزای یا هر بهانه ای آوردن دوباره مطرح کردن. فقط ببینید اصلا شما بیاید فرض رو بر این بگیرید که اگر شما با یه آدمی اصلا رابطه داشتید، اگر ایشون اینو تکرار نمیکرد، ای بسا شما ممکن بود 6 ماه بگذره یک آنم به فکر او نباشید یا به یادتون نیاد، ولی حالا که اینجوریه شما حتی وقتی بگید بریم از این ور، میگه خب خوشحالم اینجا اقلا او نبوده، نکنه اینجا اومده باشه تو اروپا، باز حالا بیا درستش کن، یا اون دفعه که میگفتی از این خیابون بریم، خب هیچی، دوباره طرف آمده نشسته توی ماشین شما و کنار شما و تو رخت خواب شما و تو اتاق شما، اون حتما اشتباهه عزیز.
مثلا در مورد در رابطه با جریانی که گفتن من با خانم ها کار میکنم بعد دروغ میگم و اینجور چیزا، یعنی مثلا من اگه بگم من واقعا دروغو نیستم، ولی در کل مثلا اگه بهشون بگم مثلا من با این خانم رفتم فلانجا، میدونم که بعدش 10 ساعت بعد توضیح بدم، مجبور میشم بگم با آقای فلانی.
نه شما چاره ای ندارید جز اینکه، نه ببینید عزیز، شما چاره ای بذار به شما بگم، اون چیزی که منو شما رو آزاد میکنه حقیقت، شما باید حقیقتو بگید، ولی ایشون حق ندارن به هیچ جای دیگه وصلش کنن، ایشون حق ندارن وقتی از شما میپرسن. ببین اشکال کار همینه، اشکال کار همینه. ایشون شما بهانه میکنید که چون منو زیر فشار میذاره، دروغ میگم، اشتباس، ایشون شما رو بیخودی زیر فشار میذاره برای یه چیزی که معنایی نداره. ایشون تا زمانی که سند نداره، مدرک نداره، دلیل نداره، مثل قبلی حق نداره حرف بزنه. به من میگه از کجا بفهمم؟ تا زمانی که سند و مدرک و دلیل ندارید حق ندارید بگید. روزی هم که شک کردید برید دنبالش، پیداش کنید، به هر هزینه‌ای، به هر قراری که باید بذارید، بعد از اون تمومش کنید. بلا نمیتونید ازش استفاده کنید به عنوان یه حربه برای که بعدن هدفهای خودتون رو پیش ببرید. همه اینا غیر سازنده است، اینا سالم نیست. بنابراین همسر شما، من دارم الان عرض میکنم، ابدا درست نیست، غلط. و من به خودم بهش اجازه میدم بگم ایشون حق نداره به خاطر بچه‌هاش و خودش، اصلا شما فراموش این موضوع رو با گفتم حتی گوشه و کنایه ای مطرح کنه، یعنی چه رسه به این که آشکار به یه صورت درش بیاره. شما هم این واقعیت و حقیقتش بید، یه خانومی هست، حتی اگه برپرسید جوونه و واقعا جوونه بگید بله، اگه برگشت گفت به نظر زیبا میرسه که نباید بپرسه، شما هم بگید به نظر من خوبه، هیچ دلیل نداره که بگید نخیر یه پیرزن 120 ساله است، اصلا حرفم نمیتونه بزنه، چشمم نداره. نکنی. ببینید اون چیزی که آدم رو تو رابطه کمک میکنه مسئله تراست و اطمینانه. همه مطالعات نشون میده وسط 200 تا صفت انسانی اون پایه کار تراست و اعتماد و اطمینانه. اون که به هم میرزه همه چیز زیر سوال میره و متاسفانه ما اون رو خراب میکنیم، بعد میخوایم حالا که ستونا رو برداشتیم و شالوده رو از بین بردیم و طبقه اول رو خراب کردیم، حالا میخوایم رو طبقه دوم و سوم زندگی کنیم که نه شالوده داره نه طبقه یک. اصلا چیزی ممکن نیست، اصلا چیزی ممکن نیست. و برای خودمون در یه دنیا، مگر اینکه فرض بر اینه همه چیز دروغه، همه چیز فریبه، همه چیز بازیه، خب اینم حالا اینجوری میخوایم بازی کنیم، درست مثل بچهای کوچولویی که وانمود میکنن یه خونه دارن، رفتن فرض کنید دو تا صندلی گوشتن یه پتو انداختن روش، بگن اینجا خونه ای ماست، این اتاق خوابمونه، این اتاق نشیمنمونه، اونجا هم داریم تلویزیون میبینیم، حالا با دستشون دندان چای میریزن، بعد میگیرن میخورن، بعد بهبه و چهچه هم میکنن. اون بازیه، اون دیگه واقعی نیست. بنابراین شما عزیز قرار نه هیچ توضیح دیگه راجع به اون گذشته بدی وقتی تو اینجا رو میپذیرید. دوم ایشون هم قرار نیست هیچ حرفی بزنن و این پرونده رو به اصطلاح یک بار برای همیشه ببندید، خودتون رو همدیگه رو خلاص کنید.
خیلی ممنون.
میشه من با ایشون صحبت کنم؟ بفرمایید. نه بیاد حتما صحبت کنم. نه شما بذارید ایشون صحبت کنم تو این، بذارید ایشون تو این مایه صحبت کنم، بذارید تو این مایه صحبت
کنم. جانا میخواستم یه توضیح بدم، ایشون میخواستن از خودشون دفاع کنن، باز هم یه دروغ گفتن. من آقای دکتر تو مدت اصلا هیچ وقت راجع به قضیه حرف نزدم. الان چرا؟ الان همش میگم.
شما در ایران اگر میرفتید، شما اگر در ایران
بی... اصلا همش اتفاق نیفتاد. اصلا من ایران نخواستم دیگه راجع به این قضیه هستم. حتی آقای دکتر من راجع به این قضیه حس میکردم تحقیر میشم، به
حتی به خواهرم به نه باز شما این استدلال نه. ببینید باز شما هم همین دروغو دارید میگید. آدم میتونه تحقیر بشه، به صد نفر بگه تحقیر بشه یا نشه بشه، اون استدلال نیست.
نه.
نه 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 آخه هر دوی شما استدلالتون چیزی رو ثابت نمیکنه. اونو رها کنید. من سوالم از شما اینه، خیلی مشخص، شما در ایران هیچ وقت از یه خیابونی اس پی جهت، خب اینجا تکلیف من روشن، چون اینجا بحث واقعیت.
اصلا من الانم که داشت به شما میگفت همش عصبانی بودم، میگفتم گوشیو بده به من، تو داری چرا اینو میگی؟ اصلا همچین چیزی نبود. یعنی ایران بعد از اون قضیه که پیش اومد، یعنی بعد از یه مدتی چرا تو خونه کشمکش داشتیم، همش یه مدتی درگیر بودیم و دوست نداشتم اصلا بمونم، حتی من رفتم پیش وکیل.
نه من میدونم، باید بحث کنید. بحث من این است که میگه شما دائما یادآور میکردید موضوع رو به بانو. خب یکی به من بگه حقیقت کدامه، یا یکی به من بگه واقعیت حقیقت کدامه.
الان من مرتب تا هرچی میشه به یادش میارم، هی میگم تا یه چیزی میگه، چون ایشون خیلی حالت خودشیفتگی داره.
نه نه اونم باز فرقی نمیکنه عزیز من، ایشون اصلا
فکر میکنه خودش همه چیز.
عزیز من ببین اینا خطرناک، ایشون اصلا بدترین مرد دنیا، اون ماجرا به شما و بچه‌هاتون آسیب میزنه، اونو فراموش کنید. بله، شما به من صبر کنید. شما من میگید در ایران من همچی کاری نمی کردم. من دلم میخواد ایشون بگه در ایران نبود، اینجا بود، که من حداقل مطمئن بشم دوتاییتون دارید واقعیت بله. حقیقت رو من میگید. بذارید من با ایشون صحبت کنم.
بله حتما.
من واقعا راستش گفتم. حالا ایشون ناراحتن میگن من دروغ میگم.
نه سوال من از شما اینه، سوال من این است که ایشون در ایران سری موضوع با رایبند بازی در میوردن،
با من همجور بحث داشتن، یعنی اخلاقشون کلن همین.
نه من کار... نه باز اونم چیز ثابت نمی. ایشون حتی حرفش این است که من به خاطر این موضوع تا پای طلاق و وکیل نرفتم. بس و اون نیست، عرض من اون مطلبی است که شما گفتید، چون شاید شما اینجا رو با ایران مخلوط کردید. آیا در ایران هم دائما؟
من یه... واقعا راستشو گفتم به شما، حالا ایشون میگن نه من دروغ گفتم. حالا اون موضوع مهم نیست، ولی
چرا مهمه؟
ولی در کل
چرا مهمه؟
من واقعیت گفتم، من دروغ اصلا به شما نگفتم.
بسیار خوب، بنابراین یکی از شما دارید راست میگید، یکتون دارید دروغ میگید، کار منو غیر ممکن میکنید. بریم سراغ فرزندت.
ما از اونجایی که شما خودتونم دو تا پسر دارین، بعد مثلا پسر بزرگ من یه کمی مظلومتره، یه کمی آرومتره، ولی کوچیک شیطونتره بالاخره چیزا. بعد مثلا بزرگه میخواد بره این سبد خرید و بذاره سر جاش، مثلا سکه رو در بیاره، کوچیکه میگه من میخوام برم. یعنی همیشه حس میکنم داره حق اون بزرگه خورده میشه. بعد از اونجایی که بزرگتر همیشه هم ما مثلا عادت کردیم میگیم بابا بذار مثلا اون کوچیکه ببره، یا مثلا
نه ببینید، پدر و مادر درسته که رعایت فاصله سنی رو میکنن، ولی در این حال هم قرار نیست بذارن بچه‌ها همدیگه رو آزار بدن و اذیت کنن. از یه طرف پسر بزرگتون اگر یه حقی داره باید حقش رو بگیره و بیسته. اگر انتظار رعایت و محبتی دارید میتونید ازش خواهش کنید که تو این کار رو نه به خاطر این کار رو، چون به عنوان مهربونی و محبت بکن. اگه نمیخواد نمیکنه. مثل این که شما من نمیتونید منو وادار کنید به زور به یه فقیر پول بدم، ولی اگر به یه کسی بدهکارم باید بدم. پس این تکلیف روشن. پسر دومتونم اگر به دلیل اینکه بچه دومه برخی از وقت یه چیزایی رو میخواد با توجه به فاصله که هست، ای حقشه شما هم کنارش بیستید، حقش رو بگیرید. اگر نیست بهش بگید نه پسرم این مال اونه، تموم شد. ناراحت میشه بشه، احساس بدی میکنه بکنه، اونم باید بپذیره هر کسی جای خودش رو. چون ببین عزیز، در تحلیل نهایی چی ما رو کمک میکنه؟ که هر کسی حق خودش رو بگیره، نه اینکه ما یه مقدار حق اینو بگیریم بدیم به اون، مال اونو بگیریم بدیم به این، همه چیزو خراب کنه.
بعد یه سوال، از اونجایی که من خیلی صحبت شما رو گوش میکنم، شما مخالف تنبیه، داد زدن یا جور چیزا هستین؟ من به عنوان یه پدر مثلا بخوام کوچیکر رو مثلا یه جوری حالیش بکنم، اون مثلا میخواد گریه کنه پاشو به کو بزنه، من بعد چجوری با اون سمت رفتار کنم که
هیچی.
مثلا
هیچی شما بفهمه. نه بفهمید این نیست، همونجا شما نمیتونید مسئله حل کنید. حرف عبارت از اینه که اون پاشو میکنی زمین نصب کنی، پاشو میکنی زمین نصب میکنی، میگه هر وقت آروم شدی و خواستی با هم حرف بزنیم حرف میزنیم، نشده خرابم بشه، هرچی بذارید بشه، ولی اون راه پدری نیست.
یعنی با کم محل کردنش،
کم محلی نیست حرف این است که عزیزم صبر کن، کم محلی حرف این که هر وقت تو آروم گرفتی خواستی بشیم حرف بزنیم میتونیم حرف بزنیم، اتفاق نمیفته نیفته، مطلب روشن نمیشه نشه. ما نمیتونیم تو جنگ تربیت کنیم، ما نمیتونیم تو جنگ راه بهتری پیدا کنیم. بعدم شما با یه واقعیت روبرو میشید که پسرتون حال کوچیک یا بزرگ به حریم و حقوق دیگری تجاوز کنه، باید بنشونید بگید پسرم ما یه همچین دنیایی داریم، این خونه ماست، اون خونه اونه، توضیحش بدید، کمکش بکنید که خودش بفهمه، درک بکنه که دفعه دیگه اتفاق نیفته. و الا اینکه بین دو تا بچه اختلاف ما بدی وسط، فقط میشه بزنی سه تا بچه اختلاف، به هیچ وجه معنی هم نمیده، به جایی هم نمیرسی. و بعدم اگر او داد میزنه ما نمیتونیم بهش بگیم که صدای من از تو بلندتره. خب در اون صورت معناش اینه که داد کار میکنه، مشروط بر اینکه زورت و گردن دست همه کلفتر باشه، و این چیزی نیست که درست باشه عزیز. بنابراین من توی بخش اول فلسفه علفهای پرورش تعلیم تربیت مسئله آموختن کار خوب و بازداشتن بچه از کار بد رو آوردم، توضیح مفصلی داره، ولی باید بخش اول رو نگاه کنید. ولی به هر حال چون تو فکر میکنم روی وبسایت من مطالبی هست، از جمله ای به وبسایت من holakui.com تشبید برید، زیر قسمت رازها و نیازها یه 1000 ساعت مطالب من که مال خیلی قبله اونجا هست، ولی معمولا درباره تشویق و تنبیه مطمئنم باید مطلبی باشه یا تقویت و تنبیه اونو نگاه کنید. من چون دو تا از دوستان رو خط دارم با ترتون بیارم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم از برنامه خوبتون. خیلی خوشحال شدم که تونستم باهاتون صحبت کردم.
مواظب هر چهار باشید، هر چهار تایتون. خدا نگهدار.
مرسی، خداحافظ.
چنگ رشمن با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شادیا همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
من صدام بر میگرده، شما که کاری براش نمیتونید بکنید، میتونید؟
الان چطور شد؟
الان درست شد. نه نشد، دست اوکی هستم.
خب آقای دکتر، من یه سال اقتصادی دو تا سال دارم که دومش ماده اولی، الان اولی رو میگم. به نظر شما این بانک های دولتی ممکنه که در این اوضاع یه جوری ورشکست بشن؟
ببینید عزیز، بذارید من یه توضیح بدم. نمیدم شاید بشه الان، اگر یه لحظه صدای شما نمیاد بخاطر اینکه ما مجبوریم جا قطع کنیم. ببینید عزیز، موضوعی که وجود داره از نظر بانک ها اینه که اصولا همه بانک ها در شرایط یه مقدار آشفتگی یا به هم ریختگی همه ورشکستند. علتش هم این است که شبکه بانکی اصولا پول می سازه، پولی که نداره. من برای اینکه دوستان متوجه بشن با سرعت اینو عرض می کنم. شما روزی که میرید 1000 تومان می گذارید توی بانک، این بانک اگر ذخیره قانونی 10% داشته باشه، 100 دلارش رو، 100 تومنش رو باید نگه داره، 900 تومنش رو میتونه وام بده. این 900 تومن رو یه کسی میگیره، میره میذاره تو همون بانک یا هر بانک دیگه. بانک دوم مجبور 90 تومنش رو نگه داره، 810 تومنش رو وام میده. بنابراین از نظر علمی وقتی این ماجرا در سیستم بانکی که بانک‌ها کوشش میکنن آنچه رو که دارن به نوعی برای که باید بهره بپردازن به شمایی که پول رو اونجا برای پس انداز گذاشتید، در نتیجه باید با یه بهره بیشتری به دیگری بدن، در حقیقت اگر ذخیره قانونی 10% باشه، هر 100 دلار 100 تومانی که وارد سیستم بانکی میشه، در حقیقت 1000 تومان یا 1000 دلار پول بانکی تولید میکنه. حالا اون چیزایی که اینا وام میدن اندل مطالبه نیست، یعنی وام دادن 20 ساله 30 ساله برای خونه، ولی اگر شما برید بگید پولمو میخوام، مجبورم پول شما رو بهتون بدم. چون مردم همه مراجعه نمیکنن، بنابراین سیستم بانکی میتونه برخی از وقت حتی با 1 یا 2% ذخیره ای که نگه میداره همیشه جوابگو باشه، ولی اگر مردم مراجعه کردن و گفتن پولامونو میخوایم، همه سیستم های بانکی دنیا همه ورشکستن. بنابراین مسئله اصلی هم مقبولیت عامه است، هم بعدن احساس امنیت که دولتی پشتشه. البته دولت میتونه در یه چنین شرایطی دستور بده اسکناس چاپ کنن، هیچ محدودیتی هم نداره بر اساس قانون، و حتی برای تصمیم میتونن این کارو بکنن. پشوانه این حرفاییست که اصلا مطلقاً معنای از نظر اقتصادی نداره. میتونن پول بدن دست برو بگم میخواییم پولتون رو بگیرید. معلومه که سیستم با یه انفجار افزایش قیمت ها روبرو میشه، بنابراین همیشه این خطر است. حالا در برخی از کشورها این ماجرای ورشکستگی به دلیل اشتباهات و اشکالات و فساد و تباهی و دزدی ها همیشه میتونه اتفاق بیفته، و بنابراین شما به من میتونید بگید که برخی از بانک ها در خطرن، بعضی ها نیستن. بانک مرکزی هم میتونه کمی برخی از وقت کمکشون کنه، ولی بعضی وقت نه. به همین جهت است که در شرایط آشفته همه باید بدونن میتونه کل پولشون از بین بره.
بله آقای دکتر، آقای دکتر سال دوم که ما چند سالی که آمدیم خارج از کشور یه پسندازی داشتیم، بعد این پسنداز تو بانک هست الان، درست بانک های دولتی ایران. ما اتفاقا میخواستیم که این پول بیاریم که اینجا یه سرمایه کنیم برای زندگیمون. از پول زیادی نیست، ولی خب حاصل همه زحمت هامونه. ولی با توجه که اینقدر ارز گرون شد و الان اوضاع آشفته شده، من خیلی استرس گرفتم که این پول رو بیارم، چون میترسم که کل پول بره. ولی ارز خیلی گرون شده و ما دچار یه ضرر بزرگ برای خودمون میشه. ولی هرچی هست الان سر دوراهی موندم که چه کنم.
من به شما میگم، ببینید عزیز، من 4 سال قبل بود فکر میکنم یا 5 سال قبل، و وقتی که تو اون رادیو بودم به دوستان عرض کردم زمانی که دلار روی 900 تومن و زیر 1000 تومن بود که اگر فقط ارز شناور بشه بدون تردید اتفاقی که میفته این است که قیمت ها به 2500 تا 3000 تومن میرسه و عملا شد و خوشبختانه یه دست دوستان رعایت کردند و کاری کردند که نتونن مسئله و مشکلی پیدا کنن. بنابراین الان هم این نکته رو مدتی قبل عرض کردم به دو چیز، یکی این که این ارز با این وضعیتی که میره میره تا 5000 تومن و الان اگر اشتباه نکنم حدود 4600 تومنه، پس بنابراین میتونه 5000 تومن برسه، اوضاعی به هم بخوره میتونه 7000 و 8000 هم بشه، پس ما با این مشکل روبرو هستیم به خاطر اینکه تابع اصل عرضه و تقاضاست. البته بخش دولتی مقداری ارز داره و با ریختن اون یا تزریق اون به اقتصاد میتونه یک کمی اوضاع رو تا حدودی متعادل بکنه، ولی از یه چه گذشت میگه خیلی خب دلار هرچی میخواد بشه بشه، چون دلار اولا کالای ضروری نیست، فقط یه مسائلی رو در سطح واردات و صادرات یا اقتصاد بین الملل اونم در بلند مدت به وجود میاره نه کوتاه مدت، بنابراین این خطر وجود داره. نکته‌ای که مایلم تو این زمینه به خصوص بگم اینی که بعیده که بره زیر 4000 تومان، بنابراین اگر کسی منتظره که این دلار بره 4000 تومان یا 3000 تومان یا 2000 تومان به نظر غیر عادی میرسه، زیر 4000 تومان بعیده، زیر 3000 تومان که هرگز دیگه نخواهد رفت یا 3500. علت چم این است که قیمت ها اون مجموعه قیمت هایی که مبنای تعیین نرخ برابری هست با توجه به تورمی که در ایران هست و شرایط و محدودیت هایی که برای به یک اعتبار ورود کالا هاست که افزایش قیمت ها رو ناچار موجب میشه و درآمد ارزی کم، همه اینا دست به دست هم میده. بعید میدونم در آینده نزدیک یکی دو سه سال در همین شرایط قیمت دلار بره زیر 3500 حتی زیر 4000. نتیجه با فکر بکنید که این قیمت الانه چی کار میخواید بکنید. همیشه توصیه من این بوده که در یه همچین شرایطی یه کاری که شما میتونید بکنید تبدیل الانش هست مثلا به دلار، که اگر دلار افزایش پیدا کرد شما خب میتونید بفروشید، حداقل فرض کنید اگر 100000 تومان داشتید حالا بشه 100 مثلا 20000 تومان که اونقدر اذیت نشید، یا باش یه کالاهای با دوامی رو بخرید که تغییرات قیمت اون مساوی است با تغییرات نرخ تورم. یعنی درسته که از این بار مثلا تورم یا قیمت دلار 30% رفته بالا، ولی خب قیمت فرض کنید اون طلا یا خونم 30% رفته بالا. اینجا یه مقدار انتخابش مسئله است، ولی اینکه شما فکر کنید دلار به زیر 4000 تومان یا حتما زیر 3500 میرسه احتمالش از نظر من 1% هم نیست، اگرم تازه باشه برای مدت کوتاهی است که مثلا برای یه مقداری ضربه زدن به بازار یا هر چیز دیگه ممکنه با تزریق مقداری درآمد ارزی این کارو بکنن که اونم بسیار بعید میدونم. نتیجتا ما با روند صعودی نرخ دلار یا کاهش ارزش پول ایران در مقابل ارز، حالا دلار، یورو هست، پوند، همه به تدریج روبرو هستیم و بنابراین کسانی که دل به این خوش دارن که 10% 15% نمیدونم از بانک‌ها یا 20% سود میگیرن، اگر افزایش قیمت‌ها یا افزایش قیمت دلار فرض کنید در حد 15 یا 20 باشه در حقیقت همون پولی که داشتن رو بعد از یک سال حفظ کردن، ولی اگر افزایش بیشتر شد خب معلومه که با مسئله روبرو میشن. نکته دیگه هم که مایلم عرض کنم ماجرای استاک مارکت امریکاست که 3 یا 4 هفته قبلم هشدار دادم این افزایش بی رویه است، به وضعیت اقتصادی مرتبط نیست. درسته ماجرای این که مالیات‌ها رو کم کردن، درسته که مقدار در حقیقت رولز و رگولیشن های کنترل رو برداشتن و اینا به حرکت های جهشی اقتصاد برای مدت کوتاهی سبب میشه، ولی این نشان دهنده بهبود ساخت اقتصادی امریکا نیست و بنابراین بعد از یه مدتی خطر یه دفعه کاهش چند درصدی در نرخ در سهام هست که امروز 655 واحد داو جونز افتاد و این نشون دهنده اینه که میتونه این روند ادامه پیدا کنه و به همین جهت که کسانی که براشون حفظ اصل سرمایه و نه طمع سود مطرحه باید مواظب باشن. همینجا هم درباره بیت کوین این هشدار رو بدم، این پول ممکنه پول آینده باشه که میشه بحث تکنیکی و علمی روش داشت، ولی در شرایط موجود چون در کنترل بخش دولتی نیست که ظاهرا در آغاز حسنشه، همیشه خطر کم شدن یا صفر شدن رو داره. اینه که به دوستانی که تو این کار هستن هم دارم هشدار رو میدم، مواظب باشن یه مرتبه به اصطلاح وایپ اوت نشن، یه روز صبح بلندشن ببینن اصلا خبری نیست، چون اون احتمال وجود داره. بنابراین حالا با این توضیحات اگر مطلبی هست خوشحال میشم بشنوم.
آقای دکتر، من الان اینجا سه تا آپشن دارم در همین حاضر که الان عرض گرون شد، اینکه پولم رو بذارم بانک بمونه تا ببینم چی میشه، که این من یه کمی نگرانم که روز صبح باشم بیام بانک رو ورشکست شده. آپشن دومی که پول رو با این سرعری که داره بیارم اینجا. آپشن سومی که این پول رو خونه بخرم بذارم ایران تا ببینم چی میشه.
سومی معمولا بهتره، برای که اون حداقل در بلند مدت روش ضرر نمی کنید اگر امکانش باشه، مثلا الان که بازار راکده و میشه خرید. نکته ای که در خصوص آوردن پول هست اینه که یک بتونید قانونی بیارید، دو اینجا گرفتار مالیات مثلا فرض کنید دولتی نشید. چون اگر قرار باشه فرض کنید شما که پول دارید، اونایی که خانه دارن اگر خانهشون رو با آتش بکشند و مثلا با قیمت کمتر بفروشن، بعد نتونن قانونی بیارن، بعد اینجا گرفتار مالیاتی بشن که نتونن اون رو به درستی ارائه بدن، مسئله است. بنابراین باید یک، با وکلایی که تو این زمینه اینجا هستن اگر امریکا هستید چک کنید، دو مطمئن بشید. ولی شما چون پول دارید خوشبختانه مسئله ندارید، ولی تبدیلش به یک کالای با دوام مثل خونه یا طلا به نظر من معقول تر.
بله، چون که الان ما اروپا هستیم، من در مورد مالیاتش پرسیدم، چون
نه اونا متوجه، من جواب از شما نمیخوام، چون این مورد به مورد برای آدم ها دلیلشون یا اسناد و مدارکشون یا کشورهای مختلف فرق میکنه. بنابراین موضوعی که وجود داره اینه که چون دلار گفتم زیر 4000 خیلی احتمالش کمه، نمیخوام بگم نیست، ولی زیر 3500 به نظر من تقریبا بعید و غیر ممکنه. پس بنابراین با این حساب دوستان باید فکر کنن که برای پولشون خوان چه کنن. ماجرای پولی که در بانک هست، خطر ورشکستگی وجود داره. علتش هم این است که یک، ورشکستگی بانک ها به صورت مجزا ناشی از مسائل بانکیه، ولی کل سیستم اگر یک بار زیر پرسش بره یا الان مردم مراجعه کنن برای پولشون، کل سیستم بانکی میتونه سقوط کنه و هیچ راهی هم برای جلوگیریش متاسفانه وجود نداره، مگر اینکه یک بار دستوری صادر میشه که هیچ کس مثلا بیشتر از 5%، 2%، 10% از پولی که در بانک داره اصلا نمیتونه درخواست کنه ظرف مثلا هر ماه، هر 6 ماه. بنابراین از اون طریق اوضاع رو یه جوری کنترل کنن، بعد دیگه پول وارد سیستم نمیشه، در بلند مدت اوضاع به هم میزنه. بنابراین ماجرای پیچیدگی پول و ارز و نقش دولت در شرایط عادی کار میکنه، در شرایط کمی غیر عادی تمام این سیستما هر جا باشید، این ماجرا مربوط به بانک های ایران نیست، بانک های امریکا همه از این چارچوب از این نظر ورشکستن. بنابراین فقط مهم اینه که مردم چون اطمینان میکنن، مردم پولو در حد نیاز میگیرن، بنابراین سیستم بانکی میتونه چرخش و حرکت خودشو داشته باشه.
چون من با صحبت میکردم گفتم چون بانکای دولتی بیمه هستن،
اصلا فرقی نمیکنه کجا بانکای کجا رو میگی.
من ایرانو میگم.
نه نه، اونجا بیمه شون فرق میکنه، شرکت های بیمه از بین میرن. ببینید فرض کنید حتی بیمه تو امریکا، شما تو اروپا هستید، بیمه تو امریکا، بیمه در امریکا یه مؤسسه است و بنابراین در حالت عادی از این ور 1000 دلار میگیره، از اون ور 800 دلار خرج بکنه، 200 دلار هم به سرمایه اضافه شه. اما فرض کنید خدای ناکرده در امریکا یه اتفاقی بیفته، یه زلزله سنگین یا یه خطر اتمی که متاسفانه الان کمی وجود داره، یه دفعه یه ایالت امریکا رو از بین بره، تمام شرکت های بیمه ورشکستن. شرکت بیمه که یه پولی یه جایی نذاشته تو کره دیگه، اونا به همین دلیل است که بانک‌ها و شرکت‌های بیمه در شرایط عادی خوبن و سودآورن به خاطر اعتماد و اطمینان مردم. حالا اگر یه روزی شد راجع به مسئله پول از آغاز تا الان میتونم صحبت کنم، ولی در شرایط غیرعادی همه ورشکستن. حتی تضمین دولتی که مثلا در امریکا تو 100,000 دلار روی هر حساب هست و اینام هست، فقط در شرایط عادی معنی داره، در شرایط غیرعادی همه اینا فرقی نمی‌کنن، همه چیز از بین میره.
آقای دوستان این وقت هست که این سوالم بکنم که اگر من با توجه به این که من خب 10 سال اینجا هستم، زندگیم توی ایران، نمیخوام برگردم چون بچه هم اینجا زندگی میکنن، اگر این پولو بیارم اینجا یه بیزنسی باهاش بکنم،
الان نرخ تبدیل مسئله است.
درست.
ولی بنابراین اگر گفتم شما با اون فرض که این قیمت بیشتر میشه، یعنی ارزش فرض کنید یورو بیشتر میشه و دلار کمتر، ببینید میخواید چیکار کنید. در حال انتخاب برای فرد تا فرد فرق میکنه، حتی یه دم ممکنه پول تازه بردارن برن ایران. من نمیدونم
برای کسی که شاید بخوان تو ایران سرمایه‌گذاری کنن، ولی خب
نه بیاد من شما نکنیم. میخوام بگم مورد به مورد، فرد به فرد متفاوته. اون هدفی است که دارم از بیان بس، ولی به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز.
مرسی خیلی
ممنون. خدا نگهدار. شما با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. من ممنونم موندید، فقط 14 دقیقه وقت دارم، ببینید باش میشه چه کرد.
من نمیدونم
آیا
تو این 14 دقیقه میتونم صحبتمو بکنم و به نتیجه برسیم.
حتما نه به نتیجه نه، ولی یکی از موضوعا رو میشه مطرح کرد.
بله، یه مشکل دیگه که من دارم با این تلفنی که باهاتون صحبت میکنم، تلفن کامپیوتری هست، اینترنتی بیشتر، و سر 2 ساعت قطع میشه.
خب حالا هنوز وقت، امیدوارم قطع نشه، ولی صدا خوبه.
اگه قطع شد من فورا دوباره میگم.
نه دیگه فایده نداره اون دیگه. نه
یه
دارو بیان شونه نزنیم، بریم سراغ وقتی که داریم.
بله آقای دکتر، من در ارتباط با دخترم بیشتر میخواستم باهاتون صحبت کنم. به حال من تمام امکاناتی که داشتم، یعنی حتی بیشتر از امکاناتی که در اختیار داشتم از نظر مادی و معنوی، روی بچه هم گذاشتم و به خصوص روی دخترم، که به حال نتیجه که به دست آوردم نتیجه خوبی است، از نتیجه راضی هستم، ولی مشکلات خیلی خیلی زیادی رو متحمل شدم، زخم های زیادی رو داشتم، به تنهایی تونستم از همه مشکلاتی که براش پیش می آمد تو نوجوانی و با شخصیت خاصی هم که داشت، تلاشم این بودش که محافظتش کنم و به صورت، البته می دونم که این استفاده کردن این کلمات هر کدوم می دونم بار مشخصی داره و از ذره روانشناسی روانپزشکی معنی خاصی داره، منظورم این نیستش که سعی میکردم
نرید اونجا، چون آخه که تا حالا که شما راجع به این که شما چه کردید چه خبر است، مسئله و مشکل چه ازم قبول شما
مشکل این نیستش که
شما اولا خودتون چند سالتونه؟
من 60 سالمه.
اوکی. فرزندانتون چند سالن؟
دخترم 33 سالشه.
فرزندی هم دارید یا هم یه دونه است؟
پسرم هم هست که 3 سال بزرگتر.
36.
بله.
خب حالا مشکلی که با دختر دارید چی عزیز؟
ببینید این دوران نوجوانی بسیار سختی داشت، البته یک مقدارش رو من خودم میفهمم و حتی یه مقدارم
با این حاشیه‌ها به جایی نمیرسیم.
بله.
برید بگید سر اصل موضوع. به من بفرمایید شما از کجا تلفن میکنید؟ ایرانید، اروپایید، کجایید؟
اروپا
هست. اوکی. چه مدتی از اروپا هستید؟
الان 25 سال هست.
بسیار خوب. دخترتون هم الان در اروپا هست؟
بله.
چی خونده، چه میکنه؟
آقای دکتر من دوست دارم انونیما باقی بمونم.
بسیار خوب. به من بفرمایید که مشکلی که باش دارید چیه؟
بذارید فقط بهتون بگم رشته خیلی خوبی خونده.
اصلا مهم نیست. من اصلا ازدواج کرده نکرده اونجا چه خبره؟
جدیدن ازدواج کرده.
چه مدتیست؟
الان 7-8 ماهی میشه.
بسیار خوب. حالا مشکلتون باش چیه؟
ببینید من مشکلی که هستش این هستش که شخصیتا این به طور طبیعی البته شاید خیلی به من وابستگی داره، ولی در این حال با تمام قوام در تلاش دفع من هسته، انکار من حتی، و این رفتارش هم همیشه از نوجوانی و همه جا و همیشه به طرز بسیار دردناکی بوده. سالیان سال من مجبور بودم که به هر حال، چون هم وظیفم بوده هم به هر حال تنها کسی بودم که اینجا تنها پغانه اینا بودم، یعنی تنها به تنهایی هر دوشون رو بزرگ میکردم، مجبور بودم که هیچ عکس عملی نشون ندم و اون چیزای مثبت رو روش تاکید بکنم و تو سرش بدم و چیزای منفی رو تو خودم نگه دارم و بتونم راه حل براشون پیدا بکنم. و بخود با مشکلات فراوون یعنی مواقعی بودش که من با دوستی که مثلا مشاور بود
باورتون میشه اینا ما رو به جایی نمیرسونه؟
بله متوجه.
آخه عزیز من شما چرا این حالت
چون تو مدت کوتاه
شما چه آخه عزیز من برای چی میخواید همه چیز رو بگید؟ عزیز دل اولا شما در چه سنی دخترتون بوده از همسرتون جدا شدید؟
سن من
شما 25 سال اروپایید، همسر دخترتون 33 سالشه 8 ساله بوده، کی در چه سن دخترتون شما از همسرتون جدا شدید؟
حدود 10 12 ساله بود.
بسیار خوب. بنابراین در اروپا جدا شدید؟
بله.
بسیار خوب.
حالا البته جدایی به شرط
اصلا
15
اونم مهم نیست، من فقط میخوام ببینم چون اشاره کردم به من بگید الان ظرف یک سال گذشته مشکل با دخترتون چیه؟
ببینید هر وقت که همیشه اینطوری بوده، هر وقت که به من احتیاج داره من طبیعتاً با تمام وجود هر امکانی هر کمکی که بتونم براش در اختیارش قرار میگیرم و خودم در اختیارش میذارم، ولی همیشه این همراهی ها با توهین، اهانت، رفتارهای خیلی خیلی اگرسیف همراه هستش.
به خیلی عادی عزیز، بچه ها میان به زور پدر مادر رو کتک میذارن پول میگیرن.
آنا
خب بعد برای که رابطه love hate relationه، برای که رابطه مهرکین عشق و تنفره. برای شما یه پسر بیمار داشته باشی میاد کتک تو میزنه پول میگیره میده عرق میخوره.
خب نیست اینا نیست.
عجیبه، من که نمیگم ایشون هست، میگم این چیزی که شما میگی تعجب آور نیست. ایشون میاد سراغ شما، از شما چی میخواد الان تو این سن و سال؟
هر وقت مشکل داره میاد سراغ مثلا
چه مشکلی؟
مشکل فیزیکی داشت، مثلا نگرانی سلامتی داشت. خب مسلما من الان توی شهر دیگه، توی کشور دیگه نزدیک من زندگی میکنه.
خب
شرایط خوشبختانه بسیار خوبی هم داره.
خب حالا عزیز دلیل هاشیه الان چه مشکلی پیدا کرد که اومد سراغ شما؟
وقتی در کنار این هستی مدام حالت استرس آنگواست خیلی شدید که هر آن میدونم که اگرسه میشم به وسیله این و همیشه هم سلوکه همیشه هم همین کیس هست.
یعنی چی؟ یعنی مثلا آخرین بار چه اتفاقی افتاد؟
البته من اینم بگم این حالت رو متاسفانه و چیزی هم که یک نگرانی اضافه برام میاره با همسرش هم هست.
بنابراین دختر شما بیماره، شما چرا نمیخواید اینو بپذیرید؟ شما یه دختر بیمار دارید این گونه که شما دارید توصیف میکنید. من میخوام نتیجه بگم دختر بیمارم دکتر باید معالجش کنه، از عهده شما بر نمیاد. اصلا من شما هیچ کاری، بنابراین تنها حرفی که شما میتونید بزنید همیشه گفتم سه چیزه: در خونه بازی دارید و آغوش گرمی، میپذیرید اشتباهاتی کردید، اگر به شما گفت اشتباه کردید بهش میگید عزیز دل من که توان حلش ندارم برو دکتر، هیچ کار چهارمی هم نمیتونید.
هیچ میدونید خودش در همین زمینه تخصص داره،
مثلا فرقی برام نمیکنه. بنابراین شما برای چی درگیر میشید؟
نمیتونه معالجه کنه؟
حتما نمیتونه، بنابراین باید بره دکتر. بنابراین شما کاری نمیتونید بکنید، شما نمیخواید بپذیرید هیچ کاری، کار شما تموم شده، خوب یا بد تموم شده.
معذرت میخوام، من الان به خوبی میفهمم که من هیچ کارم تموم شده، ولی البته هر زمان گوش به فرمان هنوز هستم، به حال مادرم، ولی الان من میگم مثلا مواقعی پیش میادش که به شدت منو واقعا توی افسردگی میبره. آخرین بار من خودم در وضع بسیار بدی قرار گرفتم از رفتارهای اگرسیو این، برای اینکه میدونین وقتی که سن طرف میره بالا، وقتی در شرایط دیگه هست، ازدواج میکنه، زندگی تشکیل میده، آدم انتظار داره که هر روز هر روز هر روز تغییری تو شخص ایجاد بشه. متاسفانه نیست. بعد برای من خود منم شاید حساس شدم، تحمل این وضع به شدت غیر قابل تحمل شده واقعا این شرایط.
بنابراین شما یه دفعه آدرس رو عوض کنید، برید جایی نه تلفن ازش خبری نهش بشید، کاری هم بروش.
من اینو میخوام بدونم، آیا من اولا من باید چه قضاوتی رو این رفتار رو بکنم، بعدش هم چطور باید چه کار باید بکنم که خودم رو حداقل الان تو این سن محافظت کنم؟
هیچی، کاملا گم بشید شما، ایشون دسترسی به شما نداشته باشه، نه تلفنی نه خبری، نه اینجوری که شما توصیف میکنید. من یه کسی میاد اذیتم میکنه، میرم رستین اوردر میگیرم. یه کسی میره اذیتم میکنه، میرم شکایت میکنم. یه کسی هیچ کاری نمیتونم بکنم، مثل بسیاری از یه کشوری میرن یه کشور دیگه.
ولی وقتی من میدونم این وقتی مشکل مثلا اخیراً مشکل نگرانی سلامتی داشت، فقط فقط التماس تلفن گریه که من باید برم.
برای که دیوونه است، برای که شما کاری نمیتونید بکنید.
نه، برای همراهیش، برای آزمایش لازم،
برای آزمایش یک دختر 33 ساله که 25 ساله تو اروپاست، برای رفتن آزمایش احتیاج به همراه مادرش نداره.
میدونین از این نظر، از نظر روحی و از این نظر این عواطف و اینا، واقعا بنازه یک بچه 4 ساله
به شما مربوط نیست. بعد وقتی که فوش میده کتک تو میزنه فایدهش چی؟ اصلا شما اصلا عزیزم شما خیلی پرتید از ماجرا، قربونتون. اصلا شما میخواید یه کاری بکنین غیر ممکن. من فکر کردم شاید اقتصاد امریکا رو بریم دست شما بهبود ببخشید. شما هیچ کاری اید، شما بپذیرید دخترتون همینه.
یعنی از من تقاضای کمک میکنم، من رد میتونم رد کنم؟
شما 100% میتونید وقتی پشتش خرابیه. من از شما تقاضای کمک کنم، بگم که تشریف بیارید خونه من و من احتیاج به کمک شما دارم، یه ساعت بشید اینجا من تنها نباشم، میاد بعد از یه ساعت میخوام شما رو کتک بزنم. شما برای چی بیاید عزیز؟ شما حتما نباید اونجا پیداتون بشه. یه مقداری یه چیزهای واقعیست. من اصلا با توجه به حالت دفاعی که به خودتون میگیرید که شما فکر میکنید بهترین کارا رو کردید مسئله دارم، ولی اصلا شما بهترین مادر روی زمین، فرزند شما به دلایلی که خارج از اداره و کنترل شماست تبدیل به یه بیمار روانی شد، اینگونه که شما توصیف میکنید. بیمار روانی، ازش فاصله بگیرید، برای که جز به این که به او آسیب بزنید، به خودتون آسیب بزنید تو این سن و سال، کار دیگه نمیتونید کنید. بعدم میگید از نظر تحصیلی خوبه، ازدواج هم کرده، شرایطش هم خیلی خوبه، خودش هم تو همین کاراست، راهش کنید، بذارید خودش هر کاری میخواد بکنه بکنه. ولی اگر شما بخواید برید به عنوان مادر سراغ دختر 3 ساله، ایشون 33 سالشه و شما هم هیچ کاری، خودتون راه کنید. متاسفم تلفنتون قطع شد، یه وقت دیگه اومدید، حتما شما رو زودتر میارم. ولی نگاه و نظرتون راجع به خودتون و رابطتون اینا همه به نظر من اشتباه و غلطه. یعنی اینا نشون میده که یه مقدار گرفتاری و مشکل و مسئله بوده. امیدوارم زمینه ارسی و جنبه خطرناکی نداشته باشه. ولی اگر فکر بکنید توی رابطه آسیب ببینید، اذیت میشید، در مجموع ناراحتید، آدم هیچ دلیل نداره توی رابطه که آزارش میده، اذیتش میکنه، رنجش میده بمونه. به هر دلیلی، مادری، پدری، نمیدونم گذشته، حال، آینده، ما تو دنیایی هستیم که وظیفه اونی که در این ایام مختصری که داریم نه موجب آزار و آسیب دیگری بشیم، نه به خودمون آسیب و آزار برسونیم. و این مال آدم سالم نیست. ما وظیفمون حفظ و محافظت و مراقبت از خودمون و بعد از اون دیگرانه. درست مثل یکی تو هواپی ما میگن اگر هوا نبود و ماسکای اکسیژن اومد، اول به خودتون بزنید که خفه نشید تا بتونید به دیگران کمک کنید. نه به ما میگن نزنید بمیرید، نه میگن اول برید سراغ بقیه که بعدن بمیرید اونام بمیرن، بلکه حرف اینه که اول مواظب خودتون باشید بعد مواظب دیگران. قاعده روشنه، امیدوارم شما هم رعایت کنید. متاسفم تلفنتون قطع شد، ولی ما هم به پایان برنامه رسیدیم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.